میکنن پیش یک طب ایرانی مراجعه کنن، متخصص طب ایرانی، و نافشون رو بررسی کنن. خیلی جالبه، در طب ایرانی ما یه اصطلاح داریم به اسم دررفتگی یا بیجا شدگی ناف. در پزشکی در واقع بهش گفته میشه اسپاسم ها و کرامپ های عضلات شکمی که باعث جابجایی ناف از مرکز بدن میشه، و اون آئورت شکمی که پشت ناف هست جابجا میشه و خون رسانی پایین تنه و بالا تنه مختل میشه. یعنی میبینید که فرد از ناف به بالا آتشه، اما از ناف به پایین آبه. یعنی میگه دقیقاً مثلا شکمم زیر شکمم یخه، اما داره پیشونیم داغه. پس با حتما نافشون رو بررسی کنن. بهشون توصیه میکنم همچین عزیزی که این مشکل رو دارن دور نافشون رو روغن مالی کنن و ماساژ بدن 35 دور در جهت عقربه‌های ساعت. پاهاشون رو تو آب داغ بذارن. خیلی جالبه، خیلی از درمان‌های اورژانسی سردرد ماساژ سر نیست، ماساژ کف پاست. پا رو تو آب داغ و نمک بذاره، ماساژ بده و سردردش خوب میشه و لذت ببره.
من یه بار اتفاقاً این کارو حالا به خاطر اینکه برای مختلف تبینه دارم انجام دادم، انقدر حس خوبی با آدم میده، حتی سردردم آدم نداشته باشه، خیلی آدمو آرام میکنه، خیلی حس خوبی داره.
یه نکته اینجا بگم، کسایی که اخیراً یائس شدن حتما بدونن که سالها داشتن بدنشون رو پاکسازی میکردن با قاعده‌ی ماهانه، و الان که دیگه این اتفاق نمیفته، بهتره که اگر تب گرمی دارن و شرایطش داشته باشن، در اردیبهشت ما دقیقاً در تایم بهار یک زمان حجامت عام داشته باشن.
خیلی خوب، حالا راجع به حجامت هم نوبت دادیم، نوبت ها رو ادامه میدیم. نوبت بعدی
شماره 11.
چون داریم راجع به مسائل هورمونی حرف میزنیم، 910-384 گفته خانمی 32 ساله هستم، از دو روز قبل از عادت ماهانه سردرد میگیرم و هیچ جوره هم خوب نمیشه و به من گفتن هورمونی. حالا گفتن یه سری راه طب سنتی هم امتحان کردم فایده نشد، نگفتن حالا پیش متخصص و اینا رفتن، چون خودمون یه سری دمنوش و اینا میریم میگیریم. بله. میگیم افاقه هم نکرد دکتر.
خب اینم خیلی سوال خوبیه. اون مورد قبلی یائسگی بود. بله. این مورد PMS هست، سندرم پیش از قاعدگی و مسائل و حاشیه‌ای پیش از قاعدگی است که یکی از علت‌ها، در واقع یکی از علت‌های شایع سردرد میتونه در خانم‌ها باشه. ببینید، باز خیلی جالبه، ما در علم امروز میگیم سایکو نورو اندو ایمونولوژی، یعنی روان، اعصاب، هورمون‌ها و سیستم ایمنی. و جالبه مثلا میگرن یک نوع بیماری التهابی و سیستم ایمنی حساب میشه، هورمون‌ها هم که در واقع داره از تعادل خارج میشه، و روان و اعصاب هم در واقع به هم میریزه. پس ببینید، اینا همه یک محور یگانه هستند، یک کل واحدند، و ما باید اینتگریت یا تلفیق درمان کنیم. یعنی این خانم باید دقت کنه از لحاظ غذاش. خب دیگه حتما میدونن که شکلات زیاد خوردن معمولا تو این تایم میل به شکلات بیشتر میشه، باید شکلات رو کم کنن، اون مواد داخل شکلات سردرد آور هست. قهوه رو کم کنن، غذای غلیظ و سنگین مصرف نکنن، شب دیر نخوابن، صبح زود از خواب بیدارشن، به شدت این هورمون ها رو تنظیم میکنه و اون محور بالانس میشه، به تعادل میرسه. و وقتی محور هورمونی، عصبی، ایمنی و روانی بهتر کار کنه، خواهید دید بدون قرص و دوا خیلی بهتر این مسئله کنترل میشه.
چقدر این شب زود خوابیدن خوبه. من یه دوره اینو امتحان میکنم، واقعا اصلا آدم احساس میکنه که چقدر روزش مفیدتره، خیلی صبح زود بیدار میشه و به همه کارش میرسه. یعنی ده صبح دیگه همه کارا انجام شده و تموم شده.
خیلی جالبه که علم ثابت کرده که اوج سروتونین که هورمون ضد افسردگی و استراب هست، قبل از طلوع آفتاب با دیدن آفتاب و بیدارشن از خواب ترشح میشه. کسی که آفتاب بزنه و از خواب بیدار نشه و لنگ زور بیدار شه،
آره،
به شدت باعث کسلی و افسردگی و خمودگی میشه.
من چون هر دو در واقع نو رو امتحان کردم، میگم اصلا یک تفاوت کاملا واضح و آشکار از زمین تا آسمان بینشون. از خواب نوبت بعدی
شماره 12
991-694 گفته که آقای 53 ساله هستم، در بهار همیشه خیلی بیحالم، خواب زیاد دارم، کتفم خیلی درد میکنه، حالا گفتن کتفم، دستم، شونام درد میکنه، سردردم وقتی دارم مثل امروز که سردرد دارم، سرم احساس میکنم حالت گیجی داره، دیابت دارم، فشار خون و نمیدونم چیکار کنم. دکتر منوچهری؟
ایشون هم با شرح حالی که دادن در فصل بهار این اتفاق واسه شون میفته. فصل بهار گرم و تر است. ایشون هم یه آقای گرم و تری هستن که در این فصل این مشکل واسه شون تشدید میشه. ابتدا پاکسازی و تقویت گوارش.
بله.
کارخونه بدن کبد هست. ایشون وقتی که قند خون دارن، یعنی کبدشون خوب کار نمیکنه. حالا نگفتن احتمالاً درصدی از کبد چرب هم داشته باشن. ابتدا از سبک زندگی سالم شروع میکنیم. ابتدا غذاشون رو خوب بجون. خیلی جالبه، خیلی ها غذا رو بد میجون و بعد تهش منجر به سردرد میشه. چرا؟ چون غذا رو بد میجوی، معده میخواد کار دندوناتو انجام بده. بعد معده که ضعیف شد، نفخ، ریفلاکس، آروغ، ترش کردن اتفاق میفته، بعد میتونه باعث سردرد بشه. بخارات، ما میگیم صعود ابخره، بخارات معده میتونه باعث سردرد بشه. کبد دچار مشکل میشه، میتونه باعث سردرد بشه. جالب، میگن فشار خونی هستن، فشار خون بالایی دارن. فشار خون بالا فشار میاره به عروق سر، باعث سردرد میشه. من توصیه میکنم ایشون پشت گوششون رو زالو بندازن یا حجامت سر یا آم رو انجام بدن، یک مقداری این جریان خون رو بیارن خارج کنن در ناحیه سر و فکر کنم خیلی جواب خیلی خوبی خواهند گرفت.
دکتر حجامت عام چیه؟ حجامت مثلا میگن حجامت پیشونی، نمیدونم حالا درست گفتم یا نه.
ما یه حجامت لوکال داریم، یعنی حجامت‌های موضعی، یه حجامت سیستماتیک یا عام داریم که بین دو کتفه، بین دو کتفمون دقیقاً کتف ما دو تا مثلث رو در نظر بگیرید، بین این دو مثلث بهش میگن حجامت عام، که اینجا در واقع جالب جلو میشه قلب،
درسته؟
دقیقاً پشت قلبه. در واقع قبل از این که اون سیاه رگ‌های اجوف فوقانی و تحتانی میخوان داخل قلب خونشون رو بریزن، یک مقدار با اون مکشی که ما با حجامت انجام میدیم و اون خون مویرگی رو تو اون ناحیه جمع میکنیم، یک مقدار بار رو از رو قلب برمیداریم و یک اثر سیستماتیک داره، چون قلب میخواد کل این خون رو به بدن پمپ کنه. یعنی حجامت عام، یعنی اثرش بر کل بدن هست. اما ما حجامت‌های موضعی هم داریم،
درسته.
مثلا فرد میگه دکتر من فقط سردرد دارم، هیچ مشکلی ندارم. ما میگیم فقط پشت سرت رو زالو بنداز، یا دقیقاً پشت گوشت رو حجامت کن. یه لیوان کوچولو میندازن پشت گوش و یه مقداری خون میگیرن و این سردرد از بین میره.
درد داره؟
نه،
ولی باید بریم پیش کسی که
میشه. آره، باز تخصصش رو داره. مثلا حجامت خراش دادنه. جالب اینجاست که خراش و زخم خودش باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. قدیما دیده بودن این سربازهایی که در جنگ جان سالم به در میبرن، اینها قوی تر از آدم عادی هستن. متوجه شدن زخم یک مانوریه که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. خود بادکش حجامت، بادکش هم یک نوع التهاب موضعی ایجاد میکنه. شما وقتی بدنتون ملتهب میشه چی میشه؟ اون ناحیه قرمز میشه، گرم میشه و ورم میکنه. ما با حجامت و بادکش این کار رو انجام میدیم، اون ناحیه قرمز میشه، ورم میکنه، فاکتور التهابی اونجا زیاد جمع میشه و یک پاکسازی فوق‌العاده است واسه بدن.
خب پس دکتر، حالا ماهایی که بچه بودیم همش در حال شیطونی بودیم و زخم و زیلی میشد دست و پامون، وضعیت ایمنی بهتری داریم. تو بچه الان فقط پای رایانه نشستن و اصلا هیچ اتفاقی براش نیفتاده.
آره. دقیقا اون مواد و حالا آنتیژن ها که بهش گفته میشه، آره، در تماس با زخم قرار میگرفت، در تماس با خاک قرار میگرفت.
بله.
اینقدر آسم و آلرژی شایع نبود، اینقدر مشکلاتی که الان هست شایع نبود.
خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره 13.
991-352 گفته که من بعضی از مواقع که سردرد دارم دچار مشکلاتی مثل نفخ میشم و همچنین احساس میکنم گوارشم کلن به هم خورده، نمیدونم چی کار کنم. و برای میگن حالا گوارش به سر درد رب داره که شما گفتی، بعد برای تنظیمش چی کار کنیم دکتر منو چهلی؟
دقیقا سردرد مشارک با گوارش، گوارش اصلاح میکنیم، سردرد خودش خوب میشه. چون سردرد گفتم علامت، علت نیست.
بله،
علت
دارسته.
این مشکل در گوارش. از لحاظ سردی و نفخ ما یه سری ترکیبات داریم، بهشون میگیم جوارشات یا گوارش ها یا هاضوم ها، چیزهایی که به هضم غذا کمک میکنن. و جالب، از قدیم الایام هم در فرهنگ ما تو همه خونه ها بوده. نعنا، نعنای بله. خشک، پونه، کاکوتی، زیره، زنیان، حالا چه زیره سبز چه زیره سیاه، زنیان، یه مقدار نبات، حتی اینا رو میتونیم با هم ترکیب کنیم، با نبات شیرینش کنیم. کافی بعد از هر وعده غذا یه قاشق مرباخوری از این ترکیب رو نوش جان کنن، خیلی کمک میکنه. عرق نعنا، عرق زیره، ترکیبات دیگه. داروهای اختصاصی تر هم هست که اینجا جاش نیست، میتونن به متخصص طب ایرانی مراجعه کنن و داروهای اختصاصی برای تقویت گوارششون رو دریافت کنن.
نوبت بعدی
شماره 14.
938-458 گفته همسرم 52 سالشه، اکثر اوقات سردرد داره، با کوچکترین بادی که به سرش میخوره سردرد میگیره، خلط پشت حلقم داره بیشتر وقتا. بعد یه چیزی هم گفتن، گفتن تندی و ترشی زیاد میخوره، پسوریازیس هم داره. دکتر من
جالب، خیلی جالبه. علائمش دقیقاً علائم سودا هست، سردی و خشکی هست. پسوریازیس داره، با باد سرد سردرد میگیره، سنش سن سوداست، میان ساله و دقیقاً ایشون کافی تقویت و پاکسازی خلط سودا رو انجام بده. که حالا میگم نسخه اختصاصیشون رو من دوست ندارم بگم، چون اگر درسته. بگم افراد دیگه حالا هر با هر سردردی میخوان نسخه رو استفاده کنن.
دقیقاً، اصلا ما فقط در واقع یه راهنمای کلی رو انجام میدیم.
من کلی بخوام بهشون بگم دکتر. ایشون باید شیر بادام مصرف کنن، فالوده سیب مصرف کنن. ایشون باز خیلی خوبه که پشت گوششون رو زالو بندازن و اون به قولن خلط سودا و اون خون غلیظ خارج بشه. و جالب اینجاست، زالو غیر از این که حالا اون خون غلیظ رو یه مقداری خارج میکنه، اون بزاقش آنزیم هایی داره که عروق و سر رو گشاد میکنه و رقیق میکنه و این خون رسانی به در واقع اون ناحیه بیشتر میشه. درسته. و اون سردرد به میزان فهمت. محسوسی کم میشه.
یعنی در واقع همین سازوکاری که توی داروهای مختص به میگرن هم از همین سازوکار استفاده میشه.
بله، ضد التهاب و مسکن طبیعی هست.
فقط یه چیزی بگم، شما که نمیشه من بلغمی ام میگن سودایی ام، میگم اینجوری نیست. من خودم در مورد خودم اولین جلسه که خدمت دکتر من شهری بودم گفتم که دکتر به من میگن تبم اینطوریه، دکتر گفتن نه اشتباهه. یعنی خیلی تخصصیه و به دقیقا. این راحتی نیست که مثلا به من یه نفر گفته اینطوری نه. خب نوبت بعدی
شماره 15
919-429 گفته یه خانم 45 ساله هستم که ترشحات پشت حلق دارم، فشار خون و چربی هم دارم، جدیداً موقع خوردن چیزای تند و ترش به سرفه میفتم و احساس میکنم که این در واقع قسمت ته حلقم هم همه در حال تحریک شدن، اون قسمت زبون کوچک، نمیدونم چیکار کنم. دکتر منو چهری بفهم.
یکی از تو طب ایرانی ما چند تا بیماری داریم بهشون میگیم ام الامراض، یعنی مادر همه بیماری ها. یکیش نزله است، یعنی ترشحات پشت حلقی که بهش پی ان دی هم در طب رایج گفته میشه. یکیش یبوست هست و جالب این دوتا به شدت با سردرد در ارتباطن. یعنی اگر یبوست دارید و سردرد، ابتدا یبوست خودتون رو درمان کنید. اگر ترشحات پشت حلقی دارید و سردرد، ابتدا مشکل ترشحات پشت حلقی رو برطرف کنید. حالا علت ترشح پشت حلقی چیه؟ دوتا مورد هست. معمولا یا سردی ناحیه سر هست، سینوزیت مزمن هست، دائما این سینوس ها دارن ترشحات ایجاد میکنن، بلغم به اصطلاح ما میگیم هست، رطوبت زیاد داخل سر هست، و یکی دیگه هم در واقع مشکلات گوارش هست. یعنی شما کافی یک شب امتحان کنید یه مشت سردی مصرف کنید و بعدش میبینید که آب دهانتون رو بالش میریزه، صبح پا میشید کلی خلط بالا میارید، یک خلط غلیظ پشت حلق پیدا میکنید. اینها از سردی گوارش هست. با چیکار کنن؟ ما ترکیباتی بهشون پیشنهاد میکنیم که میگیم قابض هستن، یک قبضی میدن، یک تقویتی این دریچه معده رو انجام میدن. مثلا سماق رو غذا بریزن، یا مثلا رب عناب بیشتر استفاده کنن. ترکیبات در واقع
رب انار
استفاده کنن. آره، ملس، رب انار ملس. بله. خیلی خوبه بعد از غذا مصرف کنن. و جالب میدونست این رب انار یا سماق، این دریچه کاردیال به اصطلاح گفته میشه در پزشکی، این دریچه تنگتر میشه، صعود بخارات به سر در واقع کمتر میشه، ترشحات پشت حلقی هم کمتر میشه. از لحاظ موضعی هم واقعا روغن مالی های ناحیه سینوس ها، حالا گونه ها، جاهایی که در واقع سینوس ها هست، اگر روغن مالی بشه، حتی روغن رو میتونن در بینی بچکنن. یه روغن خیلی خوب، روغن سیاه دانه و بنفشه است که بله. میکس میشه و این استفاده میشه. روغن بنفشه در پای بادام هست، خیلی خیلی موثر هست که سینوس ها رو پاکسازی کنه. حتی جالبه در طب ایرانی ما معتصات رو داریم، عطسه آورها. یعنی خیلی وقتا این فرد سرش پره.
بله.
ابتدا ما آماده میکنیم برای تخلیه فرد رو. یعنی جالبه وقتی دارو رو مصرف میکنه میگه دکتر من ترشحات پشت حلقی بدتر شده، ما میگیم اشکال نداره، این خوبه.
خب.
ترشحات پشت حلقی و ترشحات بینی تشدید میشه، ولی بعد با عدسه آورها اینا همه تخلیه میشن و فرد میگه جالبه بعد از سالها من تازه فهمیدم سرم داره سبک میشه، سردرم داره خوب میشه. پس حتما اگر کسی سینوزیت داره، خلط مزمن داره، ترشحات پشت حلقی داره، مشکلات معده و سردی معده داره یا بلغم معده داره، حتما پیش یک متخصص طب ایرانی مراجعه کنه. زیر نظر ایشون به شما قول میدم جوابای خیلی خوبی خواهید گرفت.
یه نکته دکتر، الان این روغن مالی و ماساژ با روغن بندم در مرکز خیلی لوکس و خیلی گران قیمت در کشور اروپایی خیلی مورد توجه قرار گرفته. یعنی یکی از خدمات مثلا درمانگری اونجا این ماساژ با روغنه و اتفاقا برخلاف این که ما فهم کنیم روغن حالا رو پوسته چه ربطی داره، خیلی اونا الان دارن روش کار میکنن.
بله اصلا بادکش های خیلی کوچولویی هست مخصوص پوست رو صورت میکشن، پوست صورت رو حتی برای جوانسازی پوست، تخلیه سینوس ها در جهات مختلف این لیوان ها رو به صورت بادکش لغزان ما میگیم.
بله.
روغن مالی میکنن، بعد بادکش میذارن، لغزش ایجاد میکنن و صورت و سینوس ها رو پاکسازی میکنن و واقعا یک خدمات گران و
خیلی آره جزء خدمات خیلی گران قیمت الان به حساب میاد. نوبت بعدی
شماره 16
919-711 گفته من کمخونی دارم و قرص آهن هم مصرف میکنم. قبلا فکر میکردم سردردم به خاطر کمخونیه، ولی الان علیرغم این که دارم قرص آهن استفاده میکنم بازم گاهی سردرد دارم و یک جوری این سردرد شدیده که چشم راستم شدید درد میگیره و این چشم اصلا قرمز میشه و من میرم مسکن میخورم که حالا این سردرد خوب بشه. راهنمایی خواستم.
سردردشون مدل خوشه‌ای هست یا کلاستر هدیک هست؟ ببینید خیلی جالبه، وقتی که ما میگیم یک فردی سرش سرده یا بله. به اصطلاح خون رسانی خوبی به سرش نداره، چند تا علت داره. یکیش کمخونیه که میگه من کمخونیمو برطرف کردم. یکیش خون غلیظ هست، یعنی خون هست اما غلیظه و نمیرسه به بافت هدف. پس یا خون نیست یا خون هست غلیظ است. و نکته بعدی استرس. استرس باعث انقباض عروق میشه و باز خون کافی به سر نمیرسه و بعد فرد سردرد میگیره و جالبه وقتی که سر رو ماساژ میده میبینه این سردرده کمتر.
آره.
پس این ایشون که میگن من کم خونیم رو جبران کردم ولی بازم سردرد دارم، نکنه استرس دارن، نکنه اختلال خواب دارن. میگم لطفاً این من بارها دارم تاکید میکنم.
بله.
من همیشه هر وقت تو برنامه اومدم
بله.
میگم سبک زندگی، افکار و احساسات، سبک زندگی، افکار و احساسات. یعنی اگر شما فکر زیاد داشته باشی، احساسات سرکوب شده داشته باشی، میتونه بدنت این رو به صورت سردرد نشون بده.
درست.
پس لطفاً رو افکارتون، رو احساساتون، رو خوابتون، رو غذاتون، رو ورزشتون، رو افزایش گردش خونتون کار کنید تا سردردتون ریشه کن بشه.
خب دکتر منوچهری، یکی از دورانایی که توی زندگی خانوما یه مقدار حساس سر میشن دوران بارداریه. اگر خانمی توی دوران بارداری سردرد داشته باشه باید چیکار کنه؟
یه ترکیب خیلی خوبی که مجوز داره و با خیال راحت میتونن مصرف کنن که هم گوارش رو تقویت میکنه هم برای سردرد خیلی مفید است در دوران بارداری، ترکیب گلقند هست.
بله.
گل محمدی هست که حالا با یک روشهایی به عمل میاد، بهش میگن گلقند. خیلی هم گوارششون رو تقویت میکنه هم واسه سردرد فوق العاده مفیده. به اقدامات موضعی کنند، رایه درمانی کنند، گلاب استشمام کنند.
بله.
با روغن گل سرخ، با روغن بنفشه، با روغن بابونه، اینا میتونن سرشون رو، سینوساشون رو چرب کنن.
خیلی خوب. و چون راجع به مامانای باردار صحبت کردیم، بریم طبقه پنجم مامان باردارا و بعدم برگردیم دوباره طبقه ششم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
خدا هستم، بارداری سوممه ولی بچه اول میشه. دوتای قبلی زایمان زود هست بودم، الان ماه هفتم.
خدا جان بچه اول انشاءالله
بشه. بله.
هفت ماه چطور بوده؟
حاملگیم پرخطر بود ولی خوب خوب بود، به ذوق دیدنش تعامل کردم.
دو تا سقف داشتی؟
بله.
تو چند ماه بودم؟
اولین سقفم 16 هفته بود، سقف دومم زایمان زودرس دو قلویه 24 هفته بودم.
ولی دیگه برای این کلی فکر کنم
بررسی کردم، عمل جراحی کردم، ABRB شد و بررسی شد و عمل جراحی کردم. الان با خیال راحت تر نسبت به قبل، حاملگیم هم نسبت به قبل بهتر بود.
خدا رو شکر. دختر یا پسر؟
دختره.
چطور بوده این مدت بارداری؟
خوب بوده. دوره ویا رو که گذروندم بعدش بهتر شد. دکتر گفته بودش که باید خیلی مراقبت کنم بیرون، فقط برای دکتر رو آزمایش برم بیرون، تو خونه هم کارهای مثلا استراحت هم نسبی باشه.
شاغل که نبود؟
نه خواهی دارم، مشغول خرید سیسمونی که شدم هی بیشتر امیدوار می شدم به اومدنش.
کلی منتظر شدید؟ چند سال از ازدواج می
کنید؟ 9 سال. بعد 9 سال میاد.
قدمش مبارک باشه. بهترین خاطره دوران بارداریت با همه سختی ها؟
زمانی که آزمایش سلفری دادم من قبلش نمیدونستم تعیین جنسیت، وقتش نرسیده بود. برای سلفری که دارم جوابش زنگ زدن گفتن که جنسیتش رو بگیم، گفتن دختره. من دیگه از خوشحالی فقط عشق میریختم. هر وقت یادم میافتاد که بچه دختره همجور عشقام میومد. خیلی برام، یعنی اصلا باورم نمیشد که یه روز دختر دار بشم.
با این دختر کل صحبت هم میکنیم.
آره خیلی. من مثلا الان 2 ماه مونده که بیاد، ولی اتاقش آماده کردم، لباساشو چیدم، فقط به امید یعنی که انرژی مثبت برم که بیاد زودتر.
روزای قشنگی رو براتون آرزو میکنم با تولد این دختر خوشگل.
خیلی ممنونم، لطف کردید. انشاءالله.
برگشتین طبقه ششم، مطب دکتر محسن منوچهری، متخصص طب ایرانی، و کلی نوبت دیگه که مونده 3881، و ما میخواییم تونتون نوبت ها رو بدیم چون خیلی گفتن سوال ما رو هم مطرح کنید. نوبت بعدی
شماره 17
915-727 دکتر منوچهری یه سوالی پرسیده مخصوص این فصل و فصل بعدی که داره میاد. گفته من 38 سالمه، راننده هستم، توی تابستون آفتاب که به سرم میخوره سردرد میشم. چند روز پیش حجامتم کردم و هنوزم خیلی کلافه میشم. اسماعیل دانا از گناباد اینو برام فرستاده.
ببینید، کسانی که با آفتاب سردرد میشن، آفتاب عنصرش آتشه، نمادش آتشه.
درسته.
این فرد احتمالاً کبد آتشی داره، کبد گرمی داره، صفرای زیادی داره و اون سود بخارات صفراوی داره باعث سردرد میشه. حالا شما هر چقدر حجامت کنی این بخارات رو تخلیه کنی باز تولید میشه. ایشون باید کبدش رو خنک کنه. خنک کننده های کبد، من توصیه میکنم 1 هفته این کار رو انجام بدن. شربت سکنجبین، خاکشیر، کاسنی و شاهتره. دوست داشتن اگر مشکلات خشکی پوستم دارن میتونن با اسفرزه و تخم شربتی لعاب بیشتر و لینت بیشتری به این ترکیب بدن. این ترکیب خنک کننده کبد است. یه بار دیگه میگم، سکنجبین، کاسنی، شاهتره، خاکشیر. روزی 2 بار بهتر صبح ناشته و شب قبل از خواب مصرف کنه.
دکتر منوچهری، خاکشیر رو قدیمی ترا خیلی بیشتر استفاده میکردم. من یادم مثلا مادر بزرگم، حالا یه چیز خیلی مبهم یادم، ولی من مریض بودم، گفت به بچه خاکشیر بدیم.
و خیلی جالبه، خاکشیر رو با آب خنک میخورید سردی خیلی زیادی تولید میکنه و حتی باعث یبوست و سردی روده و معده میشه، و وقتی با آب گرم یا ولرم یا آب جوشیده مصرف میشه باعث لینت و حرارت و گرمی و اسهال میشه.
خیلی خب، پس اینم باید رعایت بشه. آره، حالا من یادم نیست با چجور سرد بود گرم، فقط یاد این جملهش یادم. خب نوبت بعدی
شماره
18 912-729 سوال مخصوص کوهنوردا پرسه. مخصوصا الان که دیگه فصل طبیعت نوردی و کوهنوردی هست، گفته من کوهنوردی میکنم و اگر هوا گرم باشه آب بیشتر موقع پیمایش میخوریم و همین موضوع باعث سردرد من میشه، چه کار کنم؟ دکتر اصلا آب خونه کم کم ما میگیم مثلا تابستون یا آب یخ بخورم سردرم برطرف بشه،
بدتر میشه. جالب بدونید که آب هر چقدر سردتر میشه آتش رو تشدید میکنه.
آره،
یعنی شما باید بستنی بخورید بعدش بیشتر تشنه میشه.
اصلا بستنی فروشه قدیمی یه لیوان آبم میذاشن کنار بستنی.
وقتی شما آتش داری، وقتی آب ولرم نخوری و آب سرد بخوری، این سیکل معیوب میشه. آتش بیشتر، آب سرد بیشتر، آب سرد بیشتر، انقدر آب سرد میخوری دقیقاً باعث سردرد و سردی سر میشه. نکته بعدی اینه که کوهنوردا و ورزشکارها، آب که شما میخورید در طب ایرانی ما میگیم آب مبدرقه، یعنی بدرقه میکنه مواد بدن رو. یعنی شما هر چقدرم آب بخوری نیم ساعت بعد ادرار میکنی و تموم میشه.
درست.
شما باید داخل آبت رطوبت رسانها رو مصرف کنی. یک مقدار لیمو ترش تو آبت بریز، یک مقدار خاکشیر، تخم شربتی، دانه چیا، دانه اسفرزه تو آب بریز. اینها رطوبت رسان هستن، اینا دیگه از بدن دفع نمیشن، تو روده ها میمونن، کم کم بازجذب میشن و اون آب پایه بدن شما رو تأمین میکنن. به اصطلاح مرتبن رطوبت رسان هستن. نکته بسیار مهمی هست که ورزشکارا اگر تو آبشون این رطوبت رسان ها رو بریزن، دیرتر تشنه میشن و کمترم آب زیادی مصرف میکنم بخوان دچار سردرد بشه.
که حتی من دیدم توصیه هم که میشه میگن مثلا الکترولیت بخورید با آب، منظور این که یعنی یه چیزی به حتی مثلا میگن یه قاشق عسل یه چیزی، حالا اون برای
آب خالص،
یعنی آب خالص رو اصلا توصیه نمیکنن.
اصلا یکی از علتهای شایع سرد گفتیم چی بود؟ خشکی و دهایدریشن بود و در واقع میتونیم بگیم آب و الکترولیت بدن به هم میریزه که فرد سردرد.
یعنی در واقع ما فقط اگه آب بخوریم همون دفع میشه، یعنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده دیگه. نه. ولی با این توصیه که
این
شما کردید رطوبتو
نگه میداره. اگرم میترسن که فشارشون افت کنه یه مقدار
نمک میتونن داخل بذارن. خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 19
937-631 گفته که چند وقتیه که هم جلوی سرم و هم پشت سرم درد داره، کبد چرب گریده 1 دارم، یبوستم دارم، از ساری راهنمایی خواستن.
کبد چرب رو درمان کنن، یبوست رو از بین ببرن، سرشون قول میدم خوب میشه. حالا برای یبوستشون چی کار کنن؟ ما قبلا تو برنامه هم گفتیم باز یبوست دو تا تعریف داره، مدفوع خشک سفت دردناک، یا اینکه نه شکم دیر به دیر کار میکنه. مثلا مراجعت پیش من میگه دکتر من هفته یه بار شکمم کار میکنه، فاجعه است. بعضی ها میگن هر روز کار میکنه اما به شدت دردناکه، دچار فیشر شدم، دچار هموروئید شدم، به اصطلاح زخم مقعدی، شقاق مقعدی یا در واقع بواسیر شدم. باید دقت کنیم که ترکیباتی مصرف کنیم که روده رو گرم میکنه.
درسته.
که باز میتونه انجیر باشه. بله. میتونه مویز باشه، میتونه زیتون باشه، میتونه فیبر بیشتر باشه. متأسفانه برنج سفید فیبر نداره، نون سفید فیبر نداره. یه خورده فیبر مصرف کنیم، سعی کنیم قهوه‌ایشون رو مصرف کنیم، یا حداقل میتونیم یک فیبر تهیه کنیم و به غذاهامون سبوس یا فیبر اضافه کنیم. و نکته بعدی اینه که خب حالا اون خشکی رو چیکارش کنم دکتر؟ اسفرزه، دانه چیا، مواد لعابدار، لیمشدار، یه خورده تو غذاشون آلو بخارا، تمر هندی، این چیزا رو اضافه کنن، انشالله اون مشکلات که برطرف بشه. برای کبدشون هم خیلی خوب هست ترکیبات تمر هندی، رب انار، زرشک، عناب، اینا رو مصرف کنن، انشالله با پاکسازی کبد و روده ها سردرد هم خوب میشه،
غذا هم خوشمزه تر میشه،
غذا هم خوشمزه تر.
نوبت بعدی
شماره 20
و بیا سالم راجع به نوجوانا 914-325 گفته پسرم 15 سالشه، هم وقتی باد به سرش میخوره یا ورزش میکنه یا وقتی غذا رو با میوه میخوره سرش درد میگیره، لطفا راهنمایی کنید.
این نکته بسیار جذاب بود که حالا در واقع با سوال عزیزان این جا میفته این مطالب. به هیچ وجه پس از غذا میوه مصرف نکنید. میوه باید با شکم خالی مصرف بشه، یا قبل از غذا که اشتهاتون رو کنترل کنید کمتر غذا بخورید اگر میخواید حالا رژیم بگید لاغر شید، یا کلا به عنوان یک وعده با تلقی بشه، یعنی شما صبح پا میشید مثلا سیب میخورید، شب مثلا سیب میخورید، و بهتر میوه هم با هم قاطی مصرف نشه. مثلا سالاد میوه چیز اشتباهی است که موز و نمیدونم خیار و سیب و اینا هر کدوم یک طبعی داره، یک هضمی داره و اختلال هضم و پرخوری و درهمخوری حساب میشه. خیلی وقتا دارم میگم این کیس دقیقا چی هست؟ داستان سردرد مشارک با معده هست. دقیقا میوه رو یعنی چی بگم، به جای اینکه اون مشکل رو حل کنیم میگه که اینجوری ما چیکار کنم، چیکار نکنیم. آره. میوه رو با غذا مصرف نکنید
و هر میوه هم جدا باید استفاده بشه، مثلا
تفکیک خاری بشه
و این درهم خوری رو باید اصلا کلن کنار بذاره.
دقیقا درهم خوری که میکنن معده بهش فشار میاد، بخاراتی از معده صعود پیدا میکنه به سر و باعث سردرد میشه.
نوبت بعدی
شماره 21
912-350 گفته من غلظت خون بالا دارم و به خاطر اونم سردرد دارم، حالا میخواستم که دکتر من رو راهنمایی کنه که بهتره یک برم خون بدم یا فست خون انجام بدم یا حجامت کنم. دکتر اصلا اینا چیه فرقش؟ اینم یه بار تکلیف ما رو مشخص کنید.
ببینید فست خون از رگهای درشت بدن گرفته میشه، اما حجامت از شبکه مورگی بدن گرفته میشه. اصلا کلا فلسفه این دوتا با هم متفاوت است. کسی که خونش خیلی غلیظه میگه دکتر من خونم خیلی غلیظه، معمولا خیلی جالبه وقتی میرن حجامت کنن خود فرد حجام یا حجامت کننده بهش میگه اصلا من لیوان که انداختم و حالا زخمی کردم و میخوام خونگیری کنم اصلا هیچی بیرون نمیاد، خونت اصلا از کمرت خارج نمیشه، چقدر خونت غلیظه. افرادی که خون خیلی غلیظ دارن اصلا خون مویرگی نمیتونیم ما بگیریم ازشون و باید از رگ اصلی گرفته بشه که خب از یک رگهای خاصی است که حالا اسمای خاصی داره دیگه، بس خیلی تخصصی میشه.
بله اون بعد سلیق و اکحل و
آره اینا بله میتونن در واقع فست خون، البته فست خون سنتی با انتقال خون تفاوت هایی داره. و اینا عزیزان بهتون بگم، فست خون سنتی یا حجامت نه تنها بد نیست واسه انتقال خون، بلکه کیفیت خون دقیقا. شما رو بهتر میکنه و انتقال خون به جای که خون شما رو بخواد دور بریزه یا بگه فایده نداره یا به اصطلاح فلوبوتومی کنه، از خون شما استفاده میکنه. پس کیفیت خون شما بهتر میشه، که در طب ایرانی حجامت و فست خون درمانه. یک اما اهدای خون یک کار انسان دوستانه است که شما میرین خون رو اهدا میکنی. و خیلی جالبه، خیلی ها میگن که وقتی حجامت کردیم، فست خون کردیم، پاکسازی و تقویت کردیم و مزاجمون اصلاح کردیم، مشکل غلظت ما برای همیشه حل شد. اما وقتی میریم سه ماه به سه ماه، دو ماه به دو ماه تونتون انتقال خون، فقط صرفا فقط خون میدیم، همیشه تا آخر عمرمون ما درگیر این داستان غلظت خون هستیم.
بسیار خب، پس هم اهدای خون رو داشته باشیم طبق برنامه،
هم درمان رو داشته باشیم.
دکتر منوچهری یه خلاصه با ما بفرمایید، نکات طلایی بفرمایید.
نکته طلایی این هست که لطفاً به بدنتون احترام بذارید و بدن وقت